صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم از رادیو فردا. صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده از ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت کرد. در آستانه دور جدید مذاکرات صلح سوریه، درگیری‌ها در این کشور افزایش یافته است. و رئیس کل بانک مرکزی میگوید اقدام دولت محمود احمدی نژاد زمینه‌ساز توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده از ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت کرد. خانم مرکل روز گذشته در نشستی خبری در قازیانتپه در جنوب شرقی ترکیه گفت اگر منطقه امنی در نزدیکی مرز ترکیه ایجاد شود، پناهجویان کمتری از کشور خود بیرون خواهد رفت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم در این نشست از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد که گام‌های لازم را برای ایجاد منطقه امن بر نداشته است. سازمان ملل و همچنین سازمان‌های امدادی با ایجاد منطقه امن در خاک سوریه تا زمانی که امنیت آن کشور به طور کامل تضمین نشود مخالفند. آنگلا مرکل پیش از این کنفرانس خبری به همراه دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از یکی از اردوگاه‌هایی که 5000 پناهجوی سوری را در خود جای دادند بازدید کردند. افزایش خشونت‌ها در سوریه آتش بس در این کشور را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. درگیری‌ها بین ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد در مناطقی از دوما و حلب روز شنبه دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها 23 تن از قربانیان در جریان حملات هوایی ارتش سوریه به این شهر به این دو شهر کشته شدند. همزمان گروه موسوم به حکومت اسلامی که یک روز پیشتر از سرنگونی یک جنگنده سوری و به اسارت گرفتن خلبانان خبر داده بود، دیروز عکسی از این خلبان را منتشر کرد. در خبر دیگر، ریاض حجاب رئیس کمیته عالی مذاکرات که گروه‌های اصلی مخالفان بشار اسد را نمایندگی می‌کند، اعلام کرد که در دور جدید مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. ریاض حجاب که به همراه آنگلا مرکل به قازیانتپه رفته بود، به طور علنی از گفته‌های اخیر استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه انتقاد کرد و گفت علت ترک مذاکرات صلح احترام به خون‌های ریخته شده است و نه خودنمایی سیاسی. واکنش مقام‌های دولت حسن روحانی به خبر توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا ادامه دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از این اقدام آمریکا تأکید کرد که این پول به ایران باز خواهد گشت.
دولت ایران حتما از تمام ابزارهای حقوقی قانونیش استفاده می‌کنه. این پولش با سودش از آمریکایی‌ها پس میگیره. آمریکایی‌ها خودشون میدونن دولت ایران میتونه این کار انجام بده.
با این حال، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است که دولت محمود احمدی نژاد از روی بی احتیاطی زمین ساز این توقیف بوده است. آقای سیف گفته است که دولت گذشته به هشدارهای کارشناسان بانک مرکزی بی توجهی کرد و با خرید اوراق قرضه از آمریکا زمین ساز این توقیف دارایی‌ها شد. در آستانه سفر باراک اوباما به آلمان روز شنبه، هزاران تن در شهر هانوفر در اعتراض به طرح تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان که رسانه‌های آلمان شمار آنها را حدود 35000 نفر برآورد کرده‌اند، در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا موسوم به TTIP شعار می‌دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز از لندن رهسپار آلمان شود و بنابر گزارش‌ها گفتگو در مورد این پیمان یکی از موضوع‌های مورد بحث او با مقام‌های آلمانی است. به تازگی در آلمان یک نظرسنجی نشان داده که طرفداران این پیمان در هر دو کشور نسبت به 2 سال پیش به شدت کاهش یافتند. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پایان هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک 3 هفته دیگر در روز دهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. به گفته محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران، در مرحله دوم 138 نامزد در 56 حوزه انتخابیه بر سر 69 کرسی خالی و باقی مانده مجلس دهم رقابت خواهند کرد. مرحله اول انتخابات مجلس دهم 7 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. در مرحله اول ائتلاف حامیان دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان معروف به حامیان لیست امید به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافتند، به ویژه در تهران که هر 30 کرسی نمایندگی را از آن خود کردند. اکنون اعتدالگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان امیدوارند با جذب اکثریت نمایندگان معروف و مستقل بیشتر کرسی‌های مجلس دهم را تصاحب کنند تا بتوانند برخی از آزادی‌های فرهنگی و مدنی را که وعده داده‌اند محقق کنند. آیا چنین هدفی امکان پذیر است؟ در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم رأی دادن به چه کار می آید؟ رأی ندادن چطور؟ کدام گزینه توسعه ایران را در پی دارد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها از 4 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. محمد صادق جوادی سار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. و کاظم کردوانی، جامعه شناس سیاسی در برلن. آقای جوادی سار، از پنجشنبه که تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس دهم آغاز شده است، مشاهداتتون چیه؟
من همه جای کشور که اطلاعی ندارم خیلی دقیق، ولی در استان خراسان ما یه حوزه انتخابیمون، یعنی تربت حیدریه، به مرحله دوم رفته. فضای رقابتی فضای خوبیه، یعنی هر دو جریان احساس اینو دارن که باید کاملا رقابت کنن، تلاش میکنن که فضای انتخاباتی رو گرم نگه دارن و افرادی که باید پای صندوق بیان حتما بیان. میدونی که تو مرحله اول هر کی رأی داده میتونه تو این مرحله رأی بده.
و در همون حوزه تربت حیدریه که میگید چند کرسی هست؟
تربت حیدریه در مجموع 1 نماینده داره، ولی 2 نفری که رقابت میکنن الان هیچ کدومشون رأی حد نصاب تو مرحله اول نیاوردن. الان تو مرحله دوم باید رقابت کنن که 1 نفرشون به مجلس.
از میان 218 نامزدی که در مرحله اول انتخاب شدن، چند نفر چند درصد اصلاح طلب و حامی دولت هستن، چند نفر و چند درصد اصولگرا و چند نفر و چند درصد مستقل؟
86 نفر اصلاح طلبن، 40 خورده ای تا جایی که از حافظه‌ام دارم استفاده میکنم اصولگرا هستن، 35 6 نفرم فکر میکنم مستقلن، ولی در مجموع گرایش مستقلین به سمت اصلاح طلبا بیشتره. یعنی الان رأی اول با اصلاح طلبان است، رأی دوم با اصولگراها، رأی سوم با مستقلین.
آیه جوادی سار، پیش بینی میکنید این 69 کرسی خالی نمایندگی مجلس دهم به چه نسبت تقسیم خواهد شد میان 4 گرایش حامی دولت، اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل؟
من تصورم اینه که 2/3 به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، 1/3 به اصولگرایان. یعنی حدود از این 68 کرسی که میمونه فکر میکنم مثلا 20 تاش اصولگراها در مجموع اگر بتونه برسه، اکثرش به اصلاح طلبان و مستقلین حامی دولت خواهد رسید و به نظر من تمایل به این سمت بیشتر خواهد.
بسیار خوب. آقای زعیم، شما پیشبینیتون چیه درباره این 69 کرسی نمایندگی مرحله دوم؟
در دوره اول که اصلاح طلبان 83 کرسی رو گرفتن و اصولگرایان 63 کرسی و اکثریت رو دارن، در دور دوم بر پایه 1-2 تا استان که دوستان من دارن به من گزارش میدن که چه خبره، من فکر میکنم که در این دوره هم اصولگران یه شکست سختی بخورن و دست کم 2/3 به اصلاح طلبان و نامزده مستقل برسه.
اون وقت پیشبینیتون در مورد کل ترکیب مجلس دهم چیه؟
کل ترکیب رو من فکر میکنم هنوز اصلاح طلبان و اصولگران هیچ کدوم اکثریت نخواهند داشت، کلید قضایه در دست مستقلین خواهد بود. بسیاری از کسانی که خودشون مستقل اعلام کردن یا از این دو تا طیف هستند و یا از طیفی که با هیچ کدومشون همگرا نیست خواهد بود و توی اون گروه ها ما امیدواریم که طیف ما هم یه 3-4 تا کرسی نامحسوس رو به دست آوردن و دست کم یکی بهش اضافه بشه. به هر حال اکثریت با اصلاح طلبان خواهد بود و انتظار دارم که اکثریت مستقلا هم همراه با اصلاح طلبان رأی بدن.
آقای زعیم، شما و یاران همسوی شما در مرحله اول انتخابات مجلس دهم رأی ندادین. حالا اعضای جبهه ملی یا اعضای تشکل همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در مرحله دوم رأی خواهند داد یا نه؟ چون شنیدم که شما گفتید ممکن است طیف ما هم کسانی راه پیدا بکنن به مجلس جزو این 68 کرسی.
ببینید، من منظورم از طیف سیاسی ما نبود. ما اون حرکتی کردیم کلاً یه حرکت نمادین بود برای اعتراض و می‌خواستیم که نشون بدیم که انتخابات چقدر فرقیه و آزاد نیست و دموکراتیک نیست و ما دیدگاه خودمون رو در 10 بخش عنوان کردیم، ولی خودمون هرگز نمیخواستیم در انتخابات شرکت کنیم. ولی من همونجوری که اون موقع هم گفتم، در حالی که ما که عضویتمون خیلی مشخصه به هیچ وجه شرکت نمیکردیم در انتخابات و هم حتی اگر ما رو تایید صلاحیت میکردن، ولی از یک لایه بعدی جوانامون که زیاد معروف نبودن اونها رو خواستیم همین کار رو بکنن که اونها رو هم عمل شناسایی کردن و بعد صلاحیت کردن. ما یه لایه سومی رو مثل این 7000 نفر نامحسوس فرستادیم که به عنوان مستقل و اصولگرا و اینا ببینن میتونن رأی بیارن یا نه. حالا خوشبختانه 2-3 نفر موفق شدن، امیدواریم در دور دوم هم دست کم یه نفر یا حد اکثر 2 نفر موفق بشه که اون موقع ما بتونیم تو مجلس آینده بدون اینکه اینا عضو جبهه ملی باشن یا عضو همبستگی باشن به کلی ناشناس هستن در طیف ما. اگر مجلس رسن چه آدم های روشنفکر و باسواد و میهن‌پرستی هستن، ما بتونیم حرفامونو از طریق اونها تو مجلس ادعای بکنه.
حالا روشن‌تر شد آقای زعیم، خیلی ممنون. آقای شریعت مداری، با شرح حالی که از دو میهمان دیگر برنامه در ایران میشنویم، از آقایان زعیم و جوادی سار، ویژگی مرحله دوم انتخابات مجلس دوم از نظر شما چیه؟
من فکر میکنم از این جهت انتخابات مرحله دوم حساس است که اصولگراها بسیار سعی میکردن که بلکه توازنی رو که در مجلس از دست دادن به دست بیارن، ولی به نظر میرسه که موفق نیستن. اونها شروع کردن با فشارهای اجتماعی که ایجاد کردن، هم به مردم این پیام رو بدن که آقای روحانی کاری نیست و هم به این طیف بزرگ ناشناس یا به قول آقای زعیم نامحسوسی که به مجلس میره بگن که قدرت کجاست و شما به نفعتونه که با کجا باشید و طرف مقابل اگر بهش بپیوندید براتون هزینش زیاده. این شمشیر داموکلس بالای سر کسانی که وابستگی سیاسی برجسته‌ای ندارن در مجلس هست و این آقای روحانی است که باید ببینیم موفق میشه این جبهه بزرگ اعتدال رو که به وسیله اون تونستم اصلاح طلبان رو توقعاتشون رو حتی اقلی کنه و جلب کنه و هم بخش بزرگی از اصولگراها رو آقای لاریجانی و دوستانش رو تا حالا به یک ائتلاف انتخاباتی سلبی جلب کرده. آیا میتونه اینو فرا برویاند به یک ائتلاف سیاسی و نگهش داره و جبهه‌ای تشکیل بده که در مجلس هم یک پایگاه طرفداری از برنامه های دولت باشه، یا مجلس فقط سعی خواهد کرد مورد به مورد و بسته به هر مورد از یک جریان طرفداری کنه و اون نظمی رو که ایشون توقع داره به وجود نخواهد آمد؟ از این جهت بسیار حساسه، ولی خب هنوز واضح نیست که آقای روحانی بتواند این جبهه سیاسی رو ایجاد کنه یا نه.
ممنون آقای شریعت مداری. آقای کردوانی، از نظر شما اهمیت و درجه کارساز بودن رأی‌گیری دهم اردیبهشت در چه حده؟
اوضاع مملکت بسیار اوضاع حساسی شده، به خصوص بعد از برجام و صف‌بندی علنی که در کشور وجود آمده راجع به تبعات برجام در داخل کشور دیگه، نه در خارج کشور. در نتیجه دولت آقای روحانی پیش از هر زمان نیاز داره به یک مجلسی که به یه معنا با ایشون همگام باشه یا همکاری بکنه با ایشون، و این بسیار مهمه. یعنی اگر مجلس مثل مجلس نهم ما اگر میشد که مقابل دولت ایستاده و در واقع خرابکاری میکنه اکثریت شرعی دولت، خیلی وضع بد میشد. حالا تمام امیدواری این است که این مجلس در این انتخابات طوری شکل بگیره که دولت از پشتیبانی مجلس برای برنامه‌اش برخوردار بشه، چون با وضعیتی که حکومت هست واقعا وضعیت دولت خیلی جای محکمی نداره در حکومت. و من فکر میکنم که یکی از مسائل مهمی که اتفاق افتاده این ماجرای به اصطلاح رد صلاحیت بعد از انتخاب خانم خالقی در اصفهان، در این حالی که یک مورده ولی به نظر من لازم نمادین بودن و خشم جریان اصولگراها و این که دست به هر کاری میتونن بزنن خیلی مهمه، باید خیلی رو این حساسیت داشت. من فکر میکنم که اگر در دوره دوم انتخابات که عموماً شرکت مردم کمتر از دوره اوله، اگر جناح اصلاح طلبان و حامیان دولت نتونن مردم رو به اندازه کافی بسیج بکنن، خطر داره. هنوز درسته که اصولگراها خیلی الان صفشون پراکنده است و نتونستن لیست واحد برای دور دوم اعلام بکنن برخلاف دور اول، ولی با همه این حرفا اگر مردم مزید کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگراها هست. علاوه بر همه اینها خود کسانی که انتخاب بشن حتی از میان جریانات اصلاح طلب، تو ما تو مجلس ششم ناظر بودیم که جریان اصلاح طلب که اکثریت رو داشت تو مجلس، ولی خب خیلی از این نمایندای اصلاح طلب خیلی نمیتونستن حتی خود اصلاح طلب ها به اونها دل ببندن، همه رو عرض نمی کنم یه عدهشون رو، در اینکه خیلی به نظر من در این حالی که طبیعتاً اصلاح طلبان و حامیان دولت اکثریت خواهند داشت، ولی وضع خیلی شکننده و ناپایداره. این رو خیلی مهمه که چجوری و چگونه شکل بگیره این ائتلاف.
ممنون آقای کردوانی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، آیا شما هم این نگرانی رو که آقای کردوانی دارن دارین؟
این نگرانی عمومیه، یعنی در همه مراحل گذشته وقتی انتخابات مرحله دوم کشیده میشده بسیج مردم به اندازه مرحله دو اول ممکن نبوده، یعنی سخت بوده. ولی یک تفاوتی این دوره وجود داره و اون تفاوت این است که واقعا مردم در حوزه‌های انتخابی تصمیم گرفته بودن که اکثریت به اصلاح طلبان و حامیان دولت یا تحول خواهان رأی بدن، و چون نصاب 25% بود در خیلی جاها نصاب 25% به دست نیامد. ولی امیدواری هست و اون امیدواری اینه که تقریبا به قریب به اتفاق افرادی که به مرحله دوم رفتن، نفر اول از مجموعه حامیان دولت و اصلاح طلبانه. یعنی هر جا اینجوری هست ما خیلی کم داریم اصولگرا اول باشه و اصلاح طلب پشت باشه. عموما نفر اول رای بالا کرده در رفته دور دوم اصلاح طلبه. تفاوتاشون تفاوتهای خوبیه، یعنی میشه امیدوار بود، اما نباید مردم خوشخیالی به خرج بدن و تصور کنن که برندن دیگه، حالا چون این مرحله یکی رأی میاره. جریان اصولگرا بعد از شکستی که تو تهران خورد به شدت بسیج شدن، از همه امکاناتشون دارن استفاده میکنن، امکانات تبلیغی، تبشیری، از هر امکانی که بتونن استفاده بکنن دارن استفاده میکنن که بتونن اون شکست رو ترمیم کنن و یه جوری توی این مرحله بازسازی کنن خودشونو که به نصف حداقل برسونن. من که پیش بینیمه که اگر با همون شروع شوقی که تو مرحله اول انتخابات شرکت کردن دوباره مردم بیان پای صندوق‌ها توی حوزه‌ها، حتی یک سوم هم اصولگرا نتونن کسب کنن،
بسیار خوب،
یک سوم کرسی‌های باقی مونده رو نتونن کسب کنن.
آقای جوادی اسار، این در مورد نکته‌ای که آقای کردوانی گفتن، ولی در مورد رویکرد آقای زعیم چی دارید که بگید؟ نتیجه رأی دادن به چه دلیل از نتیجه رأی ندادن بهتره؟
نتیجه رأی دادن به این دلیل بهتره که اولا کار مرحله اول رو کامل میکنه، دوم این که امیدی که در جامعه به وجود اومده که از راه‌های مسالمت آمیز و تمرکز بر روی رأی و صندوق‌های رأی میشه مشکلات کشور حل کرد، این اگر به ناامیدی بگراید و در این مرحله مجلس حد نصاب تأثیرگذاری رو از اصلاح طلبان و حامیان دولت به وجود نیاره، اگر واقعا اکثریت تعیین کننده ای تو مجلس از اصلاح طلبان و حامیان دولت وجود نداشته باشن، اون نیمه اصولگرا یا فراکسیون قوی اصولگرا میتونه خیلی کارها تو مجلس بکنه. از جمله اون کارها ما از اول انقلاب تا حالا تو مجلسمون خیلی کم داشته برن بیرون و نذارن مجلس در یه موردی رأی گیری کنه، ولی من به چشم این حضرات جریان و اصولگرای افراطی میبینم که اگر بتونن فراکسیون قدرتمندی رو تو مجلس به وجود بیارن برای که دولت رو تحت فشار قرار بدن و یا مجلس رو از کارآمدی بندازن، چه بسا که در آینده در موارد خاص فراکسیون کنن و نذارن که در موارد رأی گیری درست به عمل بیاد و لوایح دولت یا طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت تو مجلس مورد توجه قرار بگیره و بتونه به صورت کارسازی از حمایت مجلس برخوردار بشه و رأی بگیره.
ممنون آقای جوادی
صاحب. ما که بشه تاثیرگذار بود.
آقای زعیم، آیا نوع رفتار انتخاباتی چهره‌های شاخص طیف شما با کسانی که سطوح پایین‌تر هستن فرق داره یا همتون یکسان رفتار انتخاباتی خواهید داشت؟
ببینید، اولا جبهه ملی ایران به هیچ وجه رأی نداده و نخواهد داد، چون شرایط انتخابات همونجور که اعتراض کرده این غیر دموکراتیک و حتی غیر قانونی بوده. اشخاص شاخص ما که به هیچ وجه در انتخابات نه شرکت کردن نه میکنند و نه رأی خواهند گرفت. ولی اون چیزی که من اشاره کردم به کسانی است که هوادار هستند ولی عضو نیستن. اگه عضو بودن که همون عضویتشون باعث رد و صلاحیتشون میشد، ولی گرایش دارن. بعضی استانها به من گزارش دادن، چون اعضای جبهه ملی تو شهرهای مختلف جریان انتخابات گزارش میدادن، برخی از کسانی که به نام اصولگرا وارد شده بودن تایید صلاحیت شده و رأی آورده بودن به عنوان نفر اول، وقتی فهمیدن که اینها اصولگرای اصیل نیستن، دینششون چیز دیگری است، رأیاشون رو با زور و تهدید گرفتن و با رأی نفر آخر که اصولگرا بوده و رأی نیاورده تعویض کردن و تهدیدشون کردن که مبادا شما اینو رسانه‌ای کنید یا عنوان کنید یا شکایت کنید. حداقل تو دو تا استان من خبر دارم این اتفاق افتاده. اون چی که من انتظار دارم تو خود مجلس، که البته ما گروه ملی ملیون هیچ کدوم هیچ نماینده ای ندارن، عضوی در اونجا نخواهد بود و رأی هم ندادیم، ولی کسانی خواهند بود که به نام اصولگرا وارد شدن یا به نام مستقل وارد شدن یا وارد خواهند شد و اونها طیفی رو تشکیل خواهند داد که ایده های نوعی خواهند داشت. اصولگرایانی که فکر میکنن هر کس به نام اصولگرا رفته مجلس با اونها هم بسته است، فکر میکنم در خواب خوش هستن و این طیف جدید کوچک خواهد بود و چون امیدوارم تشکیل بشه ممکنه جو مجلس رو بتونن یک کمی تغییر بدن، ولی اصولگرایان به کلی شکست خورده هستن و این 7000 نفر نمیدونم نامحسوس هم که ریختن تو خیابون ها، حدس من از حدس نزدیک به بعیده که این پیش آهنگ یک کودتای احتمالی در روز انتخابات یا در اولین فرصت پس از آن، یعنی اینها از حالا ترسشون باعث شده که حالت دفاعی یا تهاجمی بگیرن.
بسیار خوب آقای زعیم. آقای شریعت مداری، با رأی ندادن در دور دوم انتخابات مجلس دهم به چه هدفی میشه رسید و این رفتار انتخاباتی به نظر شما برای کدوم دسته از شهروندان جذابه؟
حالا ببینید، یکی دید بسیار عملگرایانه و یک نوع ماکیاولیسم لیبرال در ایران هست که میگه تحت هر شرایطی برای پیروزی دولتی که ما ازش حمایت میکنیم رأی بده. دید دیگر این است که خب در چنین انتخاباتی صرف نظر از نتیجهش اصلاح طلبان از همه خواسته هایی که داشتن تقریبا عدول کردند و علاوه بر اون طیف بزرگی از جنایتکاران رو حمایت کردن، نه در شب انتخابات نه به طور اتفاقی، بلکه از 6 ماه قبل از انتخابات برنامه چیدن تا امثال ری شهری ها و دوری نجف آبادی ها وارد مجلس خبرگان بشن. بنابراین یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست، اهم از این که نفع اون متوجه اصولگراها یا اصلاح طلبها بشه. فراموش نکنیم که حتی اکثر چنین انتخاباتی در سالمترین وجهش جابجایی قدرت بین جناح‌های حکومت است و مردم از اون بهره‌ای ندارد. این دعوایی که بین دو طرف هست، مادامی که آقای خامنه‌ای زنده است کفه ترازو به نفع گروه اصولگراست، هرچند که مجلس در دست آقای روحانی باشه و فقط این شانس تغییر تعادل قدرت در نظام‌های اقتدارگرا موقعی است که موقع تعویض رهبری بشه و هیچ خلأ قدرت به وجود بیاد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که ترکیب این مجلس چیز تعیین کننده‌ای بشه و اگر همه اونها به نفع جناح اصلاح گرا باشن، در مجلس وفادار به این جناح باشن، به یک ائتلاف سیاسی فرا برویند و یا مانعی در مقابل آقای روحانی و برنامه‌اش نتراشند. وقتی تعادل قدرت به نحوی است که آقای روحانی مجبور میشه که سپاه موقعی که موشک پرتاب میکنه و اثر قطعی در اشکال تراشی های آمریکا میذاره، آقای روحانی و وزیر خارجش اینجا و اونجا تمام خط بایستند و از اون دفاع بکنند، تعادل واقعی قدرت در مملکت معلومه. اینها توجیهگر کاری میشن که بر علیه خودشون انجام شده و بنابراین من فکر نمی کنم که این مجلس رو به جایگاهی باید ارتقا بدیم که انگار از دست رفتنش همه چیز رو از دست برده و یا به دست آوردنش تعادل قدرت رو به نحو عجیبی در جناح دولت قرار داده. چنین چیزی در مورد این مجلس یک مبالغه است.
بسیار خوب آقای شریعت‌مداری. آقای کردوانی نظر شما چیه؟ گزینه رأی دادن برای کدوم بخش از شهروندان جذابه؟ با رأی دادن در انتخابات روز دهم اردیبهشت به چه هدفی میتوان رسید؟
ببین، به نظر میاد که به هر جهت این جریان شرکت در انتخابات و کوشش برای تغییر اوضاع از طریق انتخابات هر چقدر کوچک، هر چقدر در گام‌های بسیار میلیمتری، به هر جهت تبدیل شده به یه فرهنگ بخشی از مردم ایران. این رو نمیشه که اطمینان کرد. حالا این مورد پسند بنده نوعی باشه یا نباشه بحث دیگه است، ولی به عنوان کسی که نگاه میکنه به صفحه سیاست در ایران و نگاه بر رو بخش بزرگی از مردم ایران، فعلا این انتخاب جامعه است.
ولی آقای شریعت‌مداری میگن که مبالغه است که ترازو کفش به یه طرفی سنگینی میکنه که مثلا توسعه سیاسی رو امکان پذیرتر میکنه.
ببین، اینجا من قصد چیز با شریعت‌مداری ندارم، ولی واقعیت اینه که در فرمایش‌های شریعت‌مداری هم خب یه حقیقتی نهفته است. ولی بیش از اون باید دید که دو تا کارکرد این مجلس میتونه داشته باشه. اولا این مجلس از اینکه مجلس ضد دولت نباشه، مثلا مجلس نهم، خودش بر روی قدمیه در امکانی که برای دولت های روحانی فراهم میکنه. این از یه جهت. یه جایی هم خب طبیعتا همراهیش خیلی کمک، الان با وضعیتی که پیش آمده روی این اختلاف بزرگ راجع به ادامه برجام، بخش داخلی برجام، بعد وجود یه مجلس که یه جوری همراه باشه به نظر ما هم مهمه. اما تصور من این است که وجود یه مجلسی که کم و بیش صف‌بندی‌ها تو جامعه ایران، حتی خود اصلاح طلب و اصولگرا یه چیز دیگه شده، یه اون چیزی که مثلا ما در زمان انتخابای خاتمی بود دیگه اون صف‌بندی‌ها وجود نداره، یه فرم دیگه است. ولی به هر جهت یه مجلسی که نزدیک به موازه اصلاح طلبی باشه یا مخالف شدید اصلاح طلبی باشه، در زمان تغییر رهبری، در زمانه که بزنگهای تاریخی، زمانی که اون قدرت قاهره به اصطلاح بالا ضعیف شده باشه، میتونه خیلی کارساز باشه. این رو نباید از نظر دور داشت.
بس که پایان نیافته، اما وقت ما به پایان رسید. با سپاس از شما آقای کاظم کردوانی، آقای حسن شریعت‌مداری، آقای کوروش زعیم و آقای محمد صادق جوادی سار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.